تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر. سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران: احمد لشینی، محمد آقا محمدی، سیما خوششم، امیر منوچهری، مجید حمزه، ایوب آقاخانی، مجتبی طباطبایی، شیما جان قربان، نورالدین جوادیان، محمد رضا قلمبر. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. گوینده: شمسی صادقی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت نهم.
محمد اقبال تصمیم می‌گیرد تا برای رفع اتهامات با سردار بیگم ازدواج کند. برخلاف انتظارها، حضور دو زن در خانه مشترک باعث می شود تا میان آنها محبت بیشتری شکل بگیرد. زندگی مشترک محبت آمیز برای اقبال سپری در برابر تهمت‌ها و دشمنی‌های بیرون از خانه محسوب می شود. تهمت‌هایی که با گسترش فعالیت‌های ادبی و اجتماعی اقبال هر روز رنگ تازه‌ای به خود می گیرد. و اینک ادامه نمایش.
سال 2010، لاهور.
سالهای گذشته سالهای سیاهی و سپیدیا بود، اما چشمنداز پیش رو قبار آلوده تر از قبل به نظر میرسه. پاکستان هنوز از خشونت و تبعیض رنج میبره.
از این چه هم صحبتی دارم که میتونم باهاش درباره نگرانی این روزا صحبت کنم، خوشحالم. به لاهور خوش آمدید دکتر ماکان.
دعوت شما رو غنیمت شمردم، اونم بعد از 15 سال دوری.
بفرمایید، بفرمایید بنشینید. در این 15 سال به جز حل اختلافات گذشته تغییرات زیادی صورت گرفته.
اختلافاتی که هنوزم در سال 2010 ادامه داره.
پاکستان بعد از جدایی از هند هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. قهوه میل داری؟
ممنونم.
بفرمایید.
سلام استاد آقل. سلام استاد، رسیدم خیلی.
ببینید کی اینجاست. سلام علی جان.
سلام استاد. سلام استاد ماکان. من نرگس شایق هستم.
از ملاقاتتون خوشحالم. شنیدم به این شاگرد فراری ما کمک های زیادی کردید.
چرا فراری استاد؟
خب من هم برای تقویت زبان فارسی از اطلاعاتشون استفاده کردم.
شما خیلی خوب فارسی حرف میزنید، هرچی باشه بهرمند از استاد عادل هستید.
نرگس دانشجوی رشته روانشناسیه. من با پدر مرحومش دوستان دوره جوانی بودیم. هرچه هست توانایی خود نرگسه.
البته دکتر عادل شکست نفسی میکنن. من دانشجوی آزاد کلاسشون هستم.
پدر خانم شایق ایرانی هستن. به نظرم داستان زندگیشون ارزش تبدیل شدن به یک کتابو داره.
واقعا؟ دوست دارم بشنوم.
خواهش میکنم. داستان طولانیه. اجداد پدرم زمان صفویان به هند مهاجرت کردند. مادرم اهل لاهور هستن. زمانی که پدرم در کارشون به مشکل برخوردن، با مادرم که تاجر موفقی در لاهور هستن آشنا میشن. پدرم که همیشه خودشو مدیونش میدونست، به همین خاطر تمام زندگیشو به لاهور منتقل میکنه.
سرنوشت که چه کارا نمیکنه. خیلی خوب جناب منصوری، کار پایان نامه به کجا رسید؟
به کمک خانم شایق و دکتر عادل مطالب خوبی جمع آوری کردم، مخصوصا که این شانس رو داشتم تا با دکتر جاوید اقبال آشنا بشم.
چه شانس بزرگی. ممنونم، شما کمک زیادی به ما کردید. دوست دارم اگه وقت داشتن به دیدنشون برم.
حتما یک بار همراه علی میتونید به دیدنشون برید.
من فردا باشون قرار ملاقات دارم، شما هم میتونید همراهم بیایید.
سال 2010، خانه جاوید اقبال، لاهور.
همین چه قصد داشتم بعد از بازنشستگی کتابی درباره پدرم بنویسم. سالها کار قضاوت و مسئولیت دادگستری زمانی برای من نگذاشته بود. مدتی از این کار منصرف شدم. گذر ایام آدم رو دل سرد میکنه. وقتی پا به سن میگذاریم کاری جز مرور خاطرات نداری. این آلبوم ها مدت هاست که خاک خوردن. این روزا همه چیز دیجیتال شده، حتی خاطرات.
سالهای پر از امید تغییر. چه کسی بهتر از شما برای ثبت این خاطرات؟
منم بارها به جناب اقبال گفتم که حتما کلامشون رو مکتوب کنن.
من مدت زیادی هم نشین پدرم نبودم. 11 ساله بودم که مادرم رو از دست دادم و 3 سال بعد هم پدرم. زندگی چهره زشتش رو خیلی زود به من و خواهرم نشون داد. پدرم رو بیشتر از اطلاعات معاصرینش شناختم. این کارو به جوانهایی مثل علی محول کردم.
همیشه برای من سوال بوده که چرا خود جناب اقبال از زندگیشون نوشتهی به جا نذاشتن، حتی زمانی که خانه نشین شدن.
به جز تحول فکری که در دوران حیاتش ایجاد شد، زندگیشو اثر قابل ارائهی نمیدونست. سالهای خانه نشینی سالهای غریبی بود. زمانی که لایحه رولات به تصویب رسید، آزادیهای سیاسی محدود شد. اختیارات غیر ضروری به پلیس داده شد تا به هر کسی مشکوک بودن دستگیرش کنند. گاندی مردم رو به تظاهرات و اعتصاب دعوت کرد. محمد علی جناح از مقام عضویت مجلس سلطنتی استعفا داد. این دوران دوران خانه نشینی اقبال بود. در اصل کنارگیری پدرم از سال 1914 شروع شد، سالهای شروع جنگ جهانی.
سال 2010 لاهور.
برادر عزیز چوکت علی، اقبال در این دنیای پرهیاهو گوشه خانهش نشسته و آن را چون کشتی نوح میپندارد. رابطه اش را با دنیا و مردم محدود ساخته، تنها این رابطه را برای تأمین مخارج زندگیش حفظ کرده. در حالی که من در خانه خدا زندگی میکنم، شما مرا دعوت به اجلاس سالانه علیگر میکنید.
یه دقیقه صدا. حالا که از من میخوای این نامه رو بنویسم، باید بهت بگم زمانه گوشه نشینی نیست برادر. تو کسی نیستی که در غم مردمت لباس عافیت بپوشی، اونم زمانی که جنرال دائر دستور به گلوله بستن جلسه یه جلیانوالا رو داده. میگن 1300 نفر رو به خاک و خون کشیده. صدای زجای مادرها رو نمیشنوی؟
خاک پاک با هر زائر چمن گوید، در جهان از چرخ گردون غافل مباش. تخم این چمن از خون شهدا آبیاری شده، پس اشکهایت را از این نهال دریغ مدار.
شنیدم مولانا محمد علی گفته ما با خوندن شعرهای اقبال به زندان میریم و سختی قید و بند و تحمل میکنیم. اون وقت اقبال با خیال راحت گوشه اتاق خودشو تو شال پیچیده و انگار نه انگار اتفاقی افتاده.
من سخنگوی ملتم، اگه سخنگو خودش در خوشحالی و وجد شرکت کنه، دیگه وظیفه سخنگوییش به پایان رسیده. چطور میتونم در عافیت باشم در حالی که از درون در جوش و خروشم و تو اینو میدونی؟ سالهاست مردم از چیزی که این روزها اتفاق میفته برحذر کردم، اما گوش شنوایی نبود. چطور از من میخوان حالا وارد میدان بشم؟
حالا تمام شهر غرق تنفر و بلا شده. دل مسلمونا بیشتر از اتفاقی که در جیلیانوالا و پنجاب افتاد از شکست ترک‌ها آزرده شده. ترس از این که تنها خلافت اسلامی هم بین ابرقدرت‌ها تیکه پاره بشه. با از بین رفتن آزادی و خودمختاری عثمانی، روش‌های فرنگی حاکم میشه. چرا تو کنگره خلافت شرکت نمی‌کنی؟
مولانا محمد علی بارها از من درخواست کرده تا برم کنگره، اما
چی؟ مگه نمیگی سخنگوی مردم هستی؟ مردم حالا به تو احتیاج دارن تا حرفشونو بزنی. قرار شوکت علی همراه گاندی و موتیلال نهرو حضور داشته باشن. به نظر جای خالی تو براشون ایجاد سوء تفاهم نمیکنه؟
کسی که میخندد خندش تمام میشود و کسی که گریه میکند گریهش خاتمه خواهد یافت. با آرامش دل خدا را بخوان. هرچه که در حال انجام شدن است انجام خواهد شد. گلاب‌الدین، به شوکت علی بنویس اقبال در جلسه کنگره شرکت میکنه.
میدونستم بالاخره قبول میکنی.
سال 1919 لاهور.
در این جلسه مسلمانان لاهور از اینکه کنفرانس صلح پاریس موفق نشد اختلاف سلطنت عثمانی بر خلیفه مسلمین رو حل و فصل کنه ناراحت و ناراضی هستند. این وعده ها مشابه همون وعده هایی که آقای لوید جورج نخست وزیر انگلستان در ژانویه 1918 در مورد سلطنت ترکیه به همه مسلمان ها داده بود. این حرفا نظر کنفرانس پاریس رو به اصولی معطوف میکنه که رئیس جمهور ویلسون در اعلامیه هاش از اونا اسم برده بود، اصولی که بر اساسشون جنگ جهانی حتی خاتمه پیدا کرد. من امروز و در اینجا در مقابل افرادی مثل جناب شوکت علی و آقای گاندی ایستادم و از زبان شما مردم حرف میزنم. به هیچ یک از زمین‌های عثمانی نباید تجاوزی صورت بگیره، نه در لفظ نه در عمل. یکی از 14 اصولی که رئیس جمهور آمریکا برای اتمام جنگ جهانی عنوان کرد این بود که هر ملتی باید مسائل خودش حل و فصل کنه. مقامات کشور ما بارها اعلام کردند ما برای حق و انصاف و صداقت می جنگیم، جنگ می کنیم تا قراردادهای بین المللی پا بر جا بمونن. می خواهیم حقوقمون پایمال نشه. کنفرانس خلافت تصمیم گرفته تا برای بقای خلافت عثمانی 1,000,000 روپیه جمع آوری کنه تا هیئتی به انگلستان فرستاده بشه و خواسته های مسلمان ها به دولت آنجا ارائه بشه. علمای هند این قراردادها رو با فتوای خودشون تایید کردند، اما برادران باید بگم گرچه من عضو این کمیته هستم، مخالفت قاطع خودم رو با این تصمیم اعلام میکنم.
روزی که بازار بودم عده زیادی از مردم رو دیدم که شروع به تظاهرات کردن. نوارای مشکی به بازو بسته بودن. شعاراشون درباره لایحه رولات بود. خدا رو شکر که تونستم خودم رو به خونه برسونم. صدای گلوله بعد از رسیدن من زیادتر شد. من و مختار بیگم از پنجره نگاه می کردیم که دیدیم ماشینای نظامی پر از جسد از انارکلی رفتن. مختار بیگم از ناراحتی حالش به هم خورد. اون طاقتش کمه. خواهش میکنم پدر جان بفرمایین، شیرینی ها دست پخت خودمه.
این روزا تمام شیرینی های دنیا هم نمیتونه کام تلخ ما رو شیرین کنه دخترم.
نمیدونم دخترم، شیدن بچه های 14 ساله هم شلاق میزدن. چند نفر از دوستایی که میخواستن قاضی و وزیر بشن مجازات های سنگینی شدن. اونا رو با مجرمای محکوم به من توی یه سلول انداختن. هر روز بزرگ و کوچیک ملت از هر انگلیسی کتک میخورن.
تنها مشابه این اتفاق و سال 1857 دیدم، زمانی که مایکل ادوایر به دست یک هندی کشته شد.
شنیدم اگه اعلامیه های حکومت نظامی که سردر خونه ها زده شده پاره بشه، صاحب خونه دستگیر میشه. حالا باید برای دفاع از عزت و شرفمونم که شده صبح تا شب مقابل خونه مواظب اعلامیه ها بیستیم. تا زمانی که ترکیه عثمانی آرامش نگیره وضع به همین منوال.
باید مقامات مسلمان به دستگیری غیر مسلمان ها اعتراض کنن. فروش محصولات انگلیسی باید ممنوع اعلام بشه.
محمد، شنیدم با رفتن هیئتی از طرف جنبش به انگلیس مخالفت کردی.
من به سلیمان ندوی هم در نامه‌ای متذکر شدم، اما مسلمان‌های ساده لوح متوجه نمی‌شن. دولت انگلیس برای رسیدن به مقصودش هیئت خلافت رو به لندن دعوت می‌کنه تا به کمک آقا خان ما رو مجاب کنه. بدون وجود یک قرارداد قابل قبول بین مسلمان‌ها و هندوها، تشکیل یک قوم متحد صرفاً بر اساس دشمنی با انگلیس ممکن نیست. شعر دریوزه خلافت رو برای سلیمان ندوی فرستادم تا در مجله معارف چاپ کنه.
خوشحالم که این حرفها رو از زبانت میشنوم. پسرم، میتونی برای ما هم بخشی از شعرتو بخونی؟
تو دیگران را بسیار آزموده ای، امروز وقت آزمودن خود است. آیا از تاریخ آگاهی نداری؟ تو برای خلافت به گدایی افتاده ای، چیزی را که ما با خون خود نمی خریم، که آن پادشاهی برای مسلمانان باعث ننگ است.
پس با این حساب تو با این مسئله که مسلمونا و هندوها در جنبش عدم همکاری شرکت کنن مخالفی؟
بهتر بگم شک دارم. اونهایی که مدعی اتحاد بین مسلمانها و هندوها هستن از همکاری و ساده‌لوحی مسلمانها سوء استفاده میکنن تا حیثیت جداگانه ملی مسلمانها رو از بین ببرن. در این صورت پشیمونی فقط برای ما میمونه.
همین خاطر از کمیته خلافت استفاده دادی؟
از نظر من ذاتاً وجود چنین کمیته‌ای برای مسلمان‌ها خطرناکه.
اما پسر برادرت هم میخواد وارد کمیته بشه.
پسر عطو؟
اجازه احمد فعالیت هایم با دوستا شروع کرده، نظرت چیه؟
اون هنوز بچه هست عطو، قبل از هر چیزی باید بتونه رو پای خودش بایسته، بعد وارد کار سیاست بشه. من اونو از فعالیت در زمینه خلافت من نمی کنم، چون اجازه احمد هر کاری رو از صمیم قلبش انجام میده، اینو من میدونم. اما قبل از هر چیز باید تجربه بیشتری به دست بیاره. علاوه بر این، اصلا بعضی از اعضای این کمیته قابل اعتماد نیستن.
خدای من، شما چطور این حرفا رو به بقیه مردم نمیگی؟
چون این روزا گوشی برای شنیدنشون نیست. اونا خودشونو به ظاهر مسلمان پرجوش و خروش نشون میدن، اما در باطن مثل شیطانن.
به خاطر همین از منشیگری کمیته خلافت استفاده دادین. ادهی فکرهای ناشایست میکنن. اونا فکر میکنن به خاطر همدستی با انگلیس این تصمیمو گرفتین.
مسئله استعفا اینطوری نبود که با مردم در میون بگذارن، ولی اگه به اونا واگذار میکردن مطمئنن شگفت‌زده میشدن.
هندوها گوش به حرف گاندی هستند، اگر باز هم برای این کار دستور تظاهرات داده بشه قبول میکنند. اگه ماموریت این گروه به انگلیس فایده ای نداشته باشه، با واکنش شدیدتری از طرف مردم روبرو میشن.
مثلا چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ممکنه علما به ترک موالات با کفار فتوا بدن.
هرچی قومیت هندو حکومت سلطنتی انگلستان از هم دور بشن، پان اسلامیسم کامیابتر میشه، چه بس اصلا منجر به جدایی و استقلال مسلمانان بشه.
راستی محمد، قضیه سرودن مثنوی به زبان فارسی به کجا کشید؟ یادم سالها پیش ازت خواسته بودم مثنوی به تقلید از بوعلی قلندر بنویسی.
شما میدونید که چه کار مشکلی گذاشتید به دوش من. اگه به شما قول نداده بودم سالها پیش گذاشته بودمش کنار، از خیرش گذاشته بودم.
مطمئنم که تو میتونی این کار رو به نتیجه برسونی.
تقریبا 9 سال پیش مثنوی اسرار خودی رو شروع کردم به زبان اردو، اما فکر میکنم از ادای مطلب طوری که دلم میخواست قاصرم. همین خاطر قسمتی که به زبان اردو گفته بودم پاره کردم.
پدر، محمد بیش از حد به خودش سخت میگیره.
سردار بیگم راست میگه، من این تقاضا رو برای ناراحت کردنت نگفتم.
نه، این عهدی بود که با خودم بسته بودم. یه بار دیگه هم تلاشم رو کردم و این بار تقریبا 150 بیت سرودم، اما هنوزم به سروده های خودم اطمینانی ندارم.
تمام سلا برام عجیبه که چرا بیشتر اشعارت به زبان فارسیه.
حسابش از دستم خارج عطا، ولی فکر میکنم تا امروز اکثر اشعارمو به فارسی گفتم. من وقتی رفتم انگلیس احساس کردم ادبیات شرق با همه دلفریبی روحی نداره. نمی‌دونی چیزی که برای انسان امید، همت، جرأت ایجاد کنه، چیزی که از اون به ولوله و جوش و خروش زندگی تعبیر میکنیم. ادبیات اروپا باعث ایجاد همت و جرأت در من شد، اما در مقابلش علم ایستاده بود، پدیده‌ای که باعث افسردگی میشد. وقتی برگشتم به وطن اینطور فکر میکردم که ادبیات غربی با ادبیات شرقی همانندی هایی داره. همین هم باعث شد زمینه ای فراهم کنم که بتونم توی همین ادبیات روح تازه‌ای بدمم. البته این نظریه ها ممکن بود باعث ایجاد سوء تفاهم بین مردم بشه. افکارم با زبان فارسی به دور دست ها پرواز میکنه.
تو مثنوی رو به زبان فارسی می نویسی، اما اینجا افرادی که بتونن زبان فارسی رو بفهمند خیلی کم هستن.
من اسرار خودی رو برای خارج از این مرزها نوشتم. روزی این مثنوی از مرزهای هندوستان عبور میکنه، سینه دریاها رو میشکافه و به اروپا میرسه. پس از من شعر من خوانند و دریابند و گویند، جهانی را دگرگون کرد مرد خداگاهی.
سال 2010، خانه جاوید اقبال.
در آخر اتفاقی افتاد که پدرم گفته بود. انگلیس و فرانسه به حرفهای هیئت خلافت اهمیتی ندادند. درست زمانی که رهبران هندوی کنگره به رهبری گاندی به پیشنهاد کنفرانس خلافت از حفاظت خلافت حمایت کردند. هم مسلمان ها و هم هندوها به عدم همکاری و ترک موالات هم رأی بودند.
برای اولین بار این وحدت و همکاری باعث امید به اتحاد نبود؟
از نهضت ترک موالات در بین مردم با شور و هیجان زیادی استقبال شد. رهبران هر دو طرف به تمام کشور رفتند و گاندی رو به رهبری واحد در سراسر کشور به رسمیت شناختند. اما رهبران هندو دل خوشی از مطالبه حفظ خلافت نداشتند. اونها از اولم با شک و شبهه به جنبش خلافت نگاه میکردند. عده‌ای اعتقاد داشتند حرکت‌های پان‌اسلامیسم باعث پیچیدگی جنبش شده و آینده قوم هندو و حکومت سلطنتی انگلستان رو تحت تأثیر قرار میده. همین مسئله باعث نزدیکی هندوها به انگلیس شد.
شنیدم علما فتواهایی برای ترک هندوستان صادر کردند.
بله بله، گفتن چون هندوستان دارالحرب شده در نتیجه جای ماندن نیست، بر مسلمان ها واجبه که از هند به کشورهای اسلامی برن و مقیم بشن. موجی از مهاجرت به سمت افغانستان شکل گرفت. هزاران کشاورز از سند و پنجاب هرچی که داشتند با نازل ترین قیمت به هندوها فروختند و به طرف دره خیبر را افتادند. اونها وضع رقت انگیزی داشتند.
جناب اقبال چه نظری در این مورد داشتند؟
در حقیقت فتوای علما درباره نهضت هجرت باعث تباهی و اضمحلال مسلمان های شمال غربی شبه قاره شد. افغانستان نمیتونست این حجم از مهاجر رو قبول کنه. حکام افغانستان دستور بستن مرزها رو دادن، اما مردم بیچاره دیگه تا خونه‌ای برای برگشتن نداشتن.
باید فاجعه بزرگی اتفاق افتاده باشه.
پدرم نه تنها با این نهضت مخالف بود، از دست رهبران نهضت هم ناراحت بود. اون از آینده خلافت عثمانی مایوس و ناامید بود، چون ناگزیر بود در آینده اساس اتحاد مسلمان ها رو به غیر از خلافت بگذاره. اما زمانی که می دید مسلمان های هند از لحاظ سیاسی بیدار می شن، خب خوشحال بود. اون همیشه دوست داشت تلیعه استقلال کشورشو تا زمانی که زنده است ببینه. به همین خاطر از هر حرکتی که مردم کشورش رو به این امید نزدیک کنه استقبال میکرد. سالهای پایانی عمرش همه در این آرزو سپری شد.
Oh,